بسم الله الرحمن الرحیم. حکمتون عرشیتون. سائلی سوال میکنه که خدا با خلق عقول و تنزل عقول در قوس نزول به درجه حیولا و عناصر هم جود و شرم خودش رو اظهار کرده، هم کاملا قدرت نمایی کرده. چه لزومی داشت دو مرتبه قوس صعود رو شروع کنه و موجودات رو در اون قوس اداره کنه و خلق کنه و اداره کنه؟ با داشتن قوس نزول هر چی که لازم بوده اتفاق بیفته اتفاق افتاده، دیگه چه احتیاجی به قوس صعود هست؟ هم خدا قدرت نمایی کرده که همه موجوداتی که لازم بوده خلق کرده، از عقل گرفته مثال طبیعت تا هیولا همه رو خلق کرده، هم این که بالاخره جودش رو اظهار کرده، خدا میخواسته جود بکنه جود کرده. پس چه احتیاجی هست که دو مرتبه در قوس صعود موجودات مرکب عنصری رو شروع کنه و برسونه توشون از هیولا به عقل، در حالی که سه تا مشکل ما داریم در قوس صعود؟ مشکل اول اینه که این مرکبات همه جزئی هست، خدا کلی رو که عقول باشه آفرید، دیگه چه احتیاجی به جزئی داره؟ این اشکال اول. اشکال دوم، این مرکبات دوام ندارن، همه زائل میشن در همین دنیا. خدا موجود دائمی رو آفرید، احتیاجی به این ناقص هایی که دوام ندارن نیست. اشکال سوم، تازه بر فرض که بگیم اینها جزئیتشون مزاحم نیست، زوالشون مزاحم نیست، آخر اینا به کجا میرسن؟ میرسن به عقل. عقلو که قبلا آفریده بود، دیگه دو مرتبه جدید اینو میرسونه به عقل، چه فایده داره؟ تحصیل حاصل. پس اولا اینطور وارد بحث میشه سائل که خدا میخواست جودشو ظاهر کنه، قدرتشو ظاهر کنه، با انجام قوس صعود همش انجام گرفت، هم قدرتش ظاهر شد، هم جودش ظاهر شد، هم همه موجوداتی که میخواستن آفریده بشن آفریده شدن، از عقل گرفته تا هیولا. دیگه در قوس صعود چه احتیاجی هست؟ بعد اشکال رو تقویت میکنه، میگه موجودات قوس صعود اولا جزئی هست، ارزششون کمتر از کلیه، ثانیا زائل هست، ارزششون کمتر از دائمه، ثالثاً بر فرض از این دوتا بیارزشی ما صرف نظر بکنیم، اینها ترقی هم که بکنن آخر سر نیستن به عقل، عقل هم که قبلا موجود بود تحصیل حاصله، ایجاد این موجودات تحصیل حاصله. پس ما به قوس صعود چه احتیاج داریم؟ این اشکالیست که شده تا جوابشون این چیه. این سأل سائل ما بال امر الباری لم یتوقف عند حصول هذه البصائر، چرا امری که خدا می کند که به موجودات میگه کن و اونها با همین امر موجود میشن، چرا این امر توقف نکرد این ده حصول حاضر البسائل در وقتی که عناصر وسیط حاصل شدن دیگه تمام بشه، قوس نزول بیاد به هیولا برسه، یه مقدار از قوس صعود هم بره که اجسام عنصری درست بشه، دیگه تمام بشه. حاضر البسائل این ده حصول حاضر البسائل کلها، همه این بسایل، چه بسایل فلکی چه بسایل عنصری، وقتی همشون درست شدن دیگه بس باشه، دیگه یه دوباره دو جزئیات مرکبه معدنیه و نباتیه و حیوانیه و انسانیه اینا درست نشن. در حالی که وقت برزد به حصولها سعت و قدرت الباری و تزه لمکانها الجود الالهی، در حالی که آشکار شده با حصول این بسائل سعه قدرت باری و تزه واضح شده لمکانها، یعنی لوجود این بسائل، تزه الجود الالهی، با اینکه جود الهی واضح شده، با اینکه سعه قدرت الهی بارز شده، دیگه چه احتیاجی به اینها هست؟ از هی نهایت تدبیر الامر، زیرا بسائل نهایت تدبیر امره، وقتی امر تدبیر بشه دیگه آخر سرش همین بسائله، آخرش به این بسائل میرسه. قدرت با تای کشیده درست نیست، سعت قدرت الباری این فارسی میشه، قدرت با تای گرد درسته. بل اتجه هم عطف است، توجه کنید، عطف است بر لم یتوقف. لم یتوقف چرا امر باری توقف نکرد؟ بل اتجه الامر منه الى اهداف المرکبات الجزئیه، بلکه توجه پیدا کرد، اتجه یعنی توجه پیدا کرد، امر از جانب خدا به اهداف مرکبات جزئیه. چرا این چنین شد که در وسائط این امر خدا متوقف نشد، بلکه متوجه شد به احداث مرکبات جزئیه که سه تا مشکل داره؟ مشکل اول الجزئیه، خود جزئیه بودنشون، المرکبات الجزئیه، این اشکال اوله که اینا جزئی هست، ارزششون کمتر از کلیه که در قسم نزول شما کلی رو داشتید، حالا برای چی جزئی درست میکنید؟ اشکال دوم التي لا يستحق ولا واحد منها الديمومة الشخصية بذاته، ولا واحد منها تأکیده، یعنی هیچ کدام از اینها استحقاق دیمومت شخصی را به ذاته ندارد. درسته اون نفسی که بهشون افاضه میشه اون استحقاق دیمومت شخصی رو داره، ولی این خود مرکب به ذاته دیمومت شخصی نداره، اون نفسشه که دیمومت داره، خود اینا دیمومت ندارن. ممکنه نفسی با این بدن تعلق داشته باشه، بتونه مثلا دوام پیدا کنه، ولی این نفسی که داره دوام پیدا میکنه، نه اون، نه اون مرکب، مرکب دوام شخص دوام نداره. اشکال سوم ثم قصار امرها الوصول الى الذي حبتمه، بعد نهایت امر این مرکبات این است که برسن به همون چیزی که از اونجا نازل شدن، یعنی برسن به عقل. نهایت ترقی که این مرکبات جزئیه میکنه اینه که به عقل برسه. وقتی به عقل رسید، عقل شد، خب این عقلی که ما قبلا هم داشتیم پس احتیاج به این نیست، میشه تحصیل حاصل. این سه تا اشکال در قوس نزول صعود، علاوه بر اینکه به قوس صعود احتیاجی نداشتیم به خاطر اینکه جود الهی و سعه قدرت باری به وسیله قوس نزول روشن شد، علاوه بر این در خود قوس صعود سه تا اشکال داریم، یکی جزئی بودنشون، یکی زائل شدنشون، یکی هم تحصیل حاصل بودنشون. هر سه رو هم به همین تفکیکی که عرض کردم مرحوم سبزواری در حاشیه‌شون فرموده. فنقول شروع به جوابه. قبل از این که جوابیشون گفته بشه، جواب رایج رو عرض کنم، بعد جوابیشون رو بگیم. جواب رایج رو مرحوم سبزواری اشاره کرده، فرموده بهتر بود که مصنف همین جواب رایج رو میداد. ولی نداره، مصنف جواب رایج رو به خاطر اینکه معروف بودن حفظ کرده، خودش یه جواب جدیدی داده برای تفسیر فایده، یه جواب جدیدی داده. جواب رایج هم گفته خود طلبه ها میدونن دیگه، مثلا لازم نیست گفته بشه. جواب رایج اینه که اما گفتی چرا جود الهی توقف نکرد؟ گفتی چرا جود الهی توقف نکرد؟ آیا امکان داشت که مرکبات وجود بگیرند؟ و آیا وجود مرکبات مفید بود؟ بله، هم ممکن بود وجود بگیرند، هم مفید بود. البته اشکال کرد که مفید نیست، ما اشکال بعدم جواب خواهیم داد. و چیزی که ممکن باشد و مفید باشد جود الهی اختزاش میکنه. حالا اگر خدا جودش در یه جا به کار افتاد، چه دلیل میشه که در جای دیگه به کار نیفته؟ خب این که جود بی نهایته، جود بی نهایت هر جا که کار کرد، هر جا که کار پیش بیاد انجام میده. برای خدا چه فرقی میکنه نزول باشه یا صعود باشه؟ همش جوده، همش اظهار قدرته. بعد گفتید که دوام شخصی نداره، جزئیه و این حرفا. اینام که خب بالاخره با اون نفسی که بهشون افاضه میشه و مهم هم همونه، اینا مقدمن برای اون نفس، اون نفس دیمومت شخصی داره و کافیه. اینا رو زمینه میکنن برای اینکه اون نفسه که دیمومت شخصی داره اون باقی بمونه و اون به وجود بیاد. اما گفتید که اینها به مرحله عقل دوباره میرسن و این همونی که قبلا داشتیم. اینو جوابشو در اشارات گفتن جلسه قبلا، من اشاره کردم جلسات قبل، اشاره کردم که فرق است بین این عقلی که انسان در قوس صعود به اون نائل می شود و عقلی که در قوس نزول از اون نازل می شود. اون تمام موجودات در اون مرحله عقلی موجود بودن به نحو اجمال، ولی در قوس صعود همشون عقل می شن به نحو تفصیل. زید و عمرو و بکر و اینا همه در عقل اول به اجمال موجود بودن و وجود عقلی داشتن، ولی اجمالی. حالا زید خودش میشه یه عقل، عمر میشه یه عقل، بلکه میشه یه فعیق، همه شون میشن عقول مستقله. و این چه استفاده مهمی، این چه تحصیل حاصل نیست؟ یعنی چه استفاده با این عظمتی شما اسمشون میشه تحصیل حاصل؟ این جوابی است که رایج بود. قدیه ما میدادن خاجم به همین حرف رو جواب داده، یعنی دیگران رو گفتن، خود ایشون هم در جای دیگه گفته. اما جوابی که اینجا میگه، ایشون میگه که سوال پرسیده بود که چرا خدا این موجودات قوس و نزول خلق کرد، اینا چه جزئی هست، اینا چه بیارزش هست. مصنف سوال میکنه، میگه معدوم بودن اینها ارزشش بیشتره یا همین پوست بیارزش موجود بشه ارزشش بیشتره؟ همین پوستای بیارزش، همین جزئی ها، اینا که ارزششون بیشتر از عدمه، اینا رو اگر معدوم بذاریم با موجودشون کنیم کدومش بهتره؟ خب موجود کنیم بهتره، ولو ارزش موجودی نسبت به موجودهای بالا کمتره، ولی نسبت به معدوم که بیشتره. پس این که شما گفتید اینا معدوم بمونن، شما باعث شدید که، یعنی اینجور فکر کردید که اینا باید در اون مرحله بی‌ارزش‌تر بمونن، و ما گفتیم نه، یه وجودی بهشون داده بشه که در مرحله بالاتری بیان. این جواب از این که گفتید جزئی و بی‌ارزش. گفتید که جود الهی، بله نه اشکاله وجودشون بود که جزئی هم، برای چی وجود؟ اون یه اشکال آخر بود، اون اشکال بعدی این چیه میرسیم یه چیزی داریم جواب میدیم. در اصل وجودشون اشکال داشتن که اینا جزئی هن، اینا دائم هن، دائمی نیستن، برای چی آفریدیدیشون؟ اینا که چیز ارزشداری نیستن، چرا آفریدیشون؟ اشکال اولین بود. بعد اشکال بعدی بود که برگردن میرسن به همون جا که از اینجا نزول کردن، اون اشکال بعدیه که اینجا باید در جواب بدن. اما اشکال فعلی اینه که اینا که جزئیان و دوام ندارن امور بیارزشن. امور بیارزش پس چی وجود دادید؟ ایشون میفرماد همین بیارزش رو وجود بدیم بهتره یا بذاریم معدوم بمونه؟ درسته کم ارزشن ولی وجودشون بهتره از عدمشونه، بالاخره همون بیارزش هم وجود بگیره بهتر از اینکه معدوم بمونه. این جواب اول. جواب بعدی اینه که شما گفتید جود الهی ظهور پیدا کرده و رسیده به عناصر، دیگه برای چی میخواد ظهور بعدی پیدا کنه؟ جواب اینه که ظهور بعدی که ظهور قبلی رو از بین نمیبره، خودش یه ظهور جدیدیه. با قطع نظر از اشکالی که بعدن گفتن، خودش یه ظهور جدیدیه، ظهوری است مفید، و جود الهی هر ظهور مفیدی رو، هر چیز مفیدی رو افاضه میکنه، هر چیزی رو که ممکن باشد و مفید باشد افاضه میکنه. خب واجب تعالی هم این قوس صعود رو افاضه کرده. قوس صعود با قوس نزول از نظر اظهار جود واجب تعالی و ابراز قدرت واجب تعالی کم نداره. همونطور که قوس نزول میتونه ابراز قدرت و اظهار جود بکنه، همچنین قوس صعود هم میتونه این کارو بکنه. ممکنه شما بگید قوس صعود مشکله چون ترکیب کردن زحمت داره، رسول به همون جایی که آسونه، یعنی بساید رها کنه. میگیم برای شما زحمت داره، برای خدا کاری زحمت نداره، برای خدا صعود و نزول و تفریق و تجمیع و اینا همه آسون، نه یکی آسون تر یکی سخت تر، همه آسون، اصلا پیش او کاری نداره. بله، اون چه که مهمه اینه که قابلیت باشه. این تیکر دقت کنیم، اون چه که مهمه اینه که قابلیت باشه. اگر قابلیت داشت که انجام بشه، شما نگران قدرت خدا نباشید، برای خدا سخت نیست انجامش میشه. اگر قابلیت نداشت، استعداد نداشت، اونجا هستش که قدرت خدا بهش تعلق نمیگیره، که استعداد نداره، قابلیت نداره. پس مهم اینه که قابلیت باشد، و قابلیت هم هست، چون هر چقدر هم این عناصر ضخیم باشن، به قولشون کثیف باشن، متراکم انبوه باشن، بازم قابل هستن که با ترتیبی لطیف بشن و قابل حیات بشن و برسن به اون درجه عقلی که انتظارش هست. بعد دیگه به مناسبت وارد بحث میشن که اشیاء کثیف هم میتونن لطیف بشن، میتونن استعداد پیدا کنن. بگن زمین که کثیف‌ترین موجوده، یعنی انبوه‌ترین موجود، متراکم‌ترین موجوده، ببینید که چه لطافت‌هایی با تابش آفتاب و کذا و کذا پیدا میکنه که انشالله بعداً بحث خواهیم کرد. این بحث دیگه تموم میشه. ایشون نپرداخته به اون آخرین اشکال که اگر شما میگید این موجودات دارن سیر تکامل میکنن به درجه عقلی میرسن، چه احتیاجی به درجه عقلی داریم؟ نقل رو که از اول هم داشتیم. اینو دیگه بهش نپرداخته، ظاهرا مفروغه هم گرفته که روشنه. بله دیگه، اون هم جواب نداده. دوام رو هم نه، دوام رو هم جواب چیز نداده، جواب مستقل نداده. بله موجودات وقتی که قوس نزول رو طی میکنن میرسن به درجه عقلی، وقتی به درجه عقلی رسن دوام پیدا میکنن. و همونطور که عرض کردم یه خود بار اضافه کنید، ایشون نگفته دوام مال نفسه، این مقدمات هم به خاطر اینکه مقدمه اون دائما لازمن، اگرچه خودشون دوام پیدا نمیکنن ولی چون مقدمه دائما از این جهت با ارزشن و بالا فایده میشن. پس اشکال به طور کلی منتفی شد، هم با جوابی که دیگران دادن هم با جوابی که ایشون دادن. ایشون بیان شور دیگه است، به این صورت مفید اینها نگفته. من برای چی مقدر روشن بشه گاهی از جای دیگه قرض گرفتم کلمات ایشون. بله مفروض گرفته. فنقول اولا ان هذه القشور الکثیفه، این موجوداتی که همه دارای مادن، چون مادن که انه قلاف دارن، پوست دارن، اون مغز اون نفسه که در درونش قرار گرفته یا بهش تعلق داره، ولی خود این قلاف یه پوسته. حالا این پوست خود خدا آفرید، سوال این بود که این پوست خدا آفرید. ایشون میفهمد ان هذه القشور الکثیفه و این کارت خطیثه، ولی بالاخره پسته، بالاخره بدنه، بالاخره ماده است، جسمه. اما فلیست به اشد و خب اشد خصاصتن من العدم البعد، از عدم بحث که خصاصتش بیشتر نیست. اگر اینا رو بذاریم در عدم بحث بمونن ارتکاب خطیس، مرتکب خطیستر شدیم، پس وجودشون میدیم که از ارتکاب خطیستر نجات پیدا کرده بشه. سمه یعنی ثانیان، فنقول اولا، سمه یعنی ثانیان. اعاده ترتیب حدوث یعنی در قصد صعود وارد شدن، که اون چرا که در حدوث ما ترتیب دادیم دوباره در صعود اعاده کنیم، منتها به این صورت. در نزول من العقلیات الى الحسیات بود، در صعود من الحسیات الى العقلیات بشه. ترتیب حدوث من الحسیات الى العقلیات، من منش من نشیت، متعلق به ترتیبه. ترتیبی که ناشی می شود از خدایی که هم قدرت خلق دارد هم قدرت امر دارد، خلق و امر هر دو به ید اوست، ترتیب حدوث من الحسیات العقلیات از جانب چنین موجودی، لیست به اقل خیرن، به اقل خیرن و نفعن و جودن من ابتدایی، این جودش، خیرش، نفعش کمتر از ابتداء این ترتیب نیست. اول ترتیب کمتر از ابتداء ترتیب نیست. زمیر ابتدایی به ترتیب برمیگرده. ابتدای ترتیب، اعاده ترتیب من الحسیات الى العقلیات بود، اما ابتدا به سوق، به سوق، سوق درست نیست، به سوق عن العقلیات الى الحسیات، ابتدا به این است که از عقلیات وجود رو سوق بدهد به سمت حسیات، وجود رو از عقلیات سوق بده به سمت حسیات، این میشه ابتدا. دوباره ترتیب بده وجود رو از حسیات به عقلیات، این میشه عود. عود کمتر از ابتدا نیست در جود و خیر و نفس. ولا ایزن فی هذا صعوبتون لیست فی ذالک، نمیشه گفت در این عود صعوبتی است که در اون ابتدا نبود. هیچ کدوم صعوبت نداره، برای ما هر دو صعوبت داره، برای خدا هیچ کدوم صعوبت نداره، هر دو آسونه. اذن ناشئ ان افق الابداع، اونی که از افق ابداع ناشی شده، عبارت جالبی است. این حیولا و این عناصر که همشون متراکب و کثیفند، همشون ظلمتند و از وجود قوی خالیند، اینا همشون از افق ابدا شروع کردن به تنزل. ابدا یعنی عقل، افق ابدا یعنی عالم عقول، از اون افق شروع کردن به پایین آمدن. اینا اینقدر پایین آمدن که کاملا کثیف و متراکم شدن. ایشون میفهمد ولو چنین است، ولی الان هم توانایی و استعداد این که از کثافت و تراکم و انبوهی در بیان و لطیف بشن و حیاتی رو که شأنشون میشه قبول کنن، لیاقت اینو هنوز دارن. چون لیاقت دارن قدرت خدا بهشون تعلق میگیره و برای خدا سخت نیست. اذن ناش و ان افق الابدا، موجودی که از افق الابدا ناشی شده باشه ولو اینقدر پایین آمده باشه که تناها فل کسافت و الازلام و تبرد و الجمود به نهایت رسیده باشه در تراکم، در ظلمت، در سرد بودن و در جامد بودن، این همه آثار پایین آمدنه، آثار تنزله. ولو در تنزل به نهایت رسیده باشه ولی فلیسه به ممتنه این فای بعد از این وصلیه به معنی لکنه و این تناها فرکسافه فلیسه این لکن ولی لیسه، با اینکه در انبوهی و در ظلمت و اینها به تناهی رسیده ولی با وجود این لیسه به ممتنه این قبول تلکیف امتناع ندارد، ابا ندارد از اینکه قبول کند تلکیف رو. ممتنه در اینجا به معنی امتناع کننده، امتناع کننده نیست، ابا کننده نیست از قبول تلکیف، که قبول میکند تلطیف رو ان تأثیر الجوهر لطیف، جوهر لطیفی که سماویات هم درش تأثیر بذارن یا جوهر لطیفی که عقول هم درش تأثیر بذارن و این موجود رو از اون کثافتی که داره به لطافت منتقل کنن و بعد قابل نفس قرارش بدن، هیچ مانع نداره. حالا برای این که ایشون این مطلب رو اثبات کنه مثال هم میزنه، میگه آیا زمین رو نمیبینی که چقدر در انبوهی و تراکم و جمود تنزل پیدا کرده و به نهایت تراکم و عدم قابلیت نفس رسیده؟ با وجود این وقتی شمس بر اون میتابه، قمر میتابه، ستاره ها میتابن، اینا آماده میکنن، آماده میکنن این زمین رو برای اینکه ماده صور قرار بگیره، قوت اشیا قرار بگیره، ماده قرار بگیره برای اینکه مغزها و بدرها درش موجود بشن، ماده قرار بگیره و نطفه قرار بگیره برای حیوانات و انسان، اینا همه از زمین درست میشه. زمینی که با این همه تراکم بود حالا داره بر اثر تأثیر جواهر سماویه به حدی میرسه که لطیف بشه و قابلیت نفس پیدا کنه. پس منافات ندارد که چیزی در نهایت انبوهی و در نهایت تنزل باشه ولی به وسیله تأثیر موجود فوقی به درجه عالی برسه، فقط قابلیت لازمه. اگر قابلیت بود دیگه نگران قدرت خدا نباشید، فکر نکنید که برای خدا سخت، خدا انجامش میده. اولا ترا ان الارض و این تمکنت فی الهوی، هوا غلطه، و این تمکنت فی الهوی ولو در سقوط استوار شده، یعنی اینقدر آمده پایین که دیگه ثابت شده تو سقوط، هوی یعنی سقوط، ولو در سقوط و نزول استوار شده و در استثقال سنگینی، چون جسم وقتی سنگین باشه پایین میاد، این اینقدر سنگین بوده که تا نهایت پایینی تا آمده، دیگه بیشتر از این نمیتونه پایین بیاد. و اشتدت قواها به مبالغ الانزال، به مبالغ الانزال یعنی به سبب انزالهای بلیغ، انزالهای پی در پی، انزالهایی که به نهایت رسیدند، قوای زمین شدید شدند، شدید شدند دیگه از کار افتادند. یعنی قوا در وقتی که جسم لطیف باشه میتونه فعالیت بکنه، وقتی جسم شدید بشه یخ میزنه، منجمد میشه، منجمد شد کار نمیکنه. مثلا فقط قوای لامسه رو برای اثر سلما منجمدش کنه دیگه اثر نداره. در شیء لطیف قوا کار میکنه، اشتداد قوا اگه اشتداد پیدا کنه کارش از بین میره. قوا باید لطیف باشه، در جسم لطیفی که روح بخاری است قرار داشته باشه تا بتونه کار کنه. حتی اگر در روح بخاری نباشه، در جسم اعضا باشه، اعضا با اینکه لطیفن ولی قوا توشون کار نمیکنه، باید لطیفتر از اعضا که روح بخاری است باشه. پس قوا باید قوا لطیفن، در امر لطیفن باید حاصل باشن. اگر خود قوا شدید شد زائل میشه، از بین میره، میمیره. با وجود اینکه زمین در سقوط و سنگینی استوار شده و قواش با مبالغ انزال یعنی با فرو رفتگی های زیاد اشتداد پیدا کرده، فعنه ها یعنی بلاشنه ها، بازم بعد از این رسکی هست، فعنه ها یعنی لاشنه ها، با وجود این همین زمین به تأثیر شمس فی ها، فی ها یعنی در عرض، و اشراق شمس علیه یعنی بر عرض، تس تجلب لطافه، اون وقت لطافت جلب میکنه، با اینکه خیلی کثیف هم بود ولی باز لطیف میشه. و یسیر و ماده تن للاقوات و طینه تن للاستعالات، ماده و زمینه میشود برای ساختن اقوات موجودای لطیف مثل انسان، و طینه میشه، طینه تن هم ماده است یعنی زمینه میشه، طینه میشه برای تحولات بعدی. اقوات یعنی خود، یعنی روزی ها، یعنی غذاهایی که موجودات میخورند و همین غذا میشه جزء بدن لطیف. همین چیزی که تا حالا کثیف بود با خوردن و تأثیرات موجودات شیمیا با خوردن و شیمیایی ها تبدیل میشه به لطیف، چون غذا جامده دیگه، جامده یعنی در حد عالی از انبوهی و کثافته. بعد وقتی که خورده شد بر اثر ترشحات اسیدی معده، شیمیای معده، لطیف میشه. وقتی این لطیف میشه جزء بدن انسان، چه جزء اجزای لطیف میشه، همون ثقیل شد لطیف. ولو کانت به کثافتها ممتنعت العود الی اللطافه، به کثافتها با سببیت، اگر به خاطر کثافت و انبوهیش امتناع داشت از عود به لطافت، عود قشریتها مستحیلت از سیرورت مادتن للب سوره، یا به خاطر قشریتش و پوست بودنش مستحیل بود که ماده برای مغزی که عبارت از صورت هست بشود، زمین ماده میشه برای صور، صور مغزند، زمین پوسته. اگر نمیشد به خاطر پوست بودنش محال بود که ماده شود للب صوره، یعنی برای مغزی که عبارت از صورت هست، لما کانت فی جوهرها بالحقیقه قوت منفعله، در جوهرش قوه منفعله یعنی استعداد نبود، قوه منفعله یعنی استعداد. اگر این زمین نمیتونست عود به لطافت رو قبول کنه یا نمیتونست ماده شود برای مغزی که عبارت از صورت است، قوه منفعله یعنی استعداد نداشت، در حالی که استعداد داره. پس استعداد داره که میره به سمت لطافت، میره به سمت این که ماده شود. ولما حصل النقل و فیها، یعنی در این زمین، من القشور الى الحبوب المزروعه ماده للنبات، همینطور عبارت، لما حصل النقل فيها من القشور الى الحبوب المزروعه ماده للنبات. واو ندارید بعد از مزروعه؟ بعد داره ماده دیگه، واو باید خط بخواد. لما حصل النقل فیها، یعنی نقل در زمین انجام نمی گرفت، من القشور الى الحبوب المزروعه، از پوست به اون حبی که شما زراعتش می کنید منتقل نمی شد، در حالی که این حب مزروع ماده نبات می شود. یعنی این پوست به حب مزروعی که می تواند ماده و زمینه رشد نبات بشه تبدیل نمی شد. اگر زمین قابلیت نداشت برای لطافت، هیچ وقت این مشت خاک که کثیف و انبوه بود منتقل نمی شد از پوست به بذر، که بذر ماده نباته و بعدم به نبات نمی رسید. لما حصل النقل فیها من القشور الى الحبوب المزروعه، در حالی که این حبوب مزروعه ماده نباتن. و لما حصل النقل من الاقوات الى نطف الحیوانات منشأ للابناء والبنات، و نبات درست نیست، والبنات. ببینید اونجا داشت مادتن للنبات، اینجا داره منشأ للابناء والبنات. این نشون میده که اونجا واو حتما باید خط بخوره، اینجا منشأ بدون واو، اونجا مادتن بدون واو. و باز لما حصل النقل فیها، یعنی در زمین، من الاقوات الى نطفه الحیوانات، قوت یعنی روزی که انسان میخوره تبدیل میشه به نطفه. یا در اونجا دیدید که پوست تبدیل شد به بذر، قوت یعنی جماد که از زمین گرفته شده تبدیل میشه به نطفه. اگر زمین قابل تبدیل نبود هیچ وقت قوت منتقل به نطفه نمیشد. و لما حصل النقل فیهای در زمین من الاقوات الى نطفه نطف الحیوانات، که این در حالی که این نطفه حیوانات منشأ میشوند للابناء والبنات. و هاکذا، خب زمین آمد و از اون حالت تراکم در آمد، شد رسید به مغز، یعنی از پوست به حب، از حب به نبات، از قوت به نطفه. خب تا به نطفه رسید، ایشون میفهمد تا اینجا دیگه توقف، اینجوری نیست که توقف کنه، از اینم لطیف‌تر میشه. همین زمینه، هی میره جلو، میره جلو تا به عقل صرف میرسه، انسان میشه دیگه. انسان از کجا شروع کرد؟ از زمین متراکم شروع کرد آمد به نظر ایشون، آمد تا حدی که نفس به عنوان یه امر جسمانی درش وجود گرفت. همش جسم ها، نفس مجرد نیست. بعد کم کم همینی که از زمین شروع کرد یه مقدار شد نفس، یه مقدار شد بدن، همین دوباره سرش ادامه میده اون قسمت نفسیش میره تا عقل میرسه. همینی که از زمین شروع کرده، ایشون نفس رو جسمانی میدونه، یعنی از اول میگه از زمین شروع میکنه بعد میره جلو. از اول روحانیت رو حدوث نمیدونه، جسمانیت رو حدوث، روحانیت رو بقا میدونه. یعنی از اول مثل بدن با زمین شروع کرد، اونم شروع کرد، این در بدن بود، اون جدا بود، اون محل بود، این حال بود. بدن محل بود، این نفس جسمانی حال بود، ولی بالاخره حال و محل هر دو زمینی بودن، هر دو مادی بودن. شروع کردن به ترقی، نفس سریع‌تر دوید، رسید به تجرد، رسید به درجه‌ای. پس این زمین اینقدر لیاقت و استعداد لطافت رو داره که از اون کثافت و انبوهی زیاد میتونه به لطافت صرف و عقلی برسه. اگه چنینه، پس هر موجودی که به درجه کثافت و به درجه تراکم رسید، زود نباید دربارش مایوس بشیم، بگیم دیگه تعلق نمیگیره قدرت خدا به این، سخته برای خدا که اینو درستش کنه. نه، هر موجودی که قابلیت داشته باشه میتونه پیش الالباب المغز تا به مغز خالص میرسه، یعنی بالعقل صرف. العقل صرف عطف تفسیر است الالباب را. این حرف رو دیگه نمیزنه، اون حرف رو دیگه نمیزنه. کسانی که روحانیت و لدوس بودن نفس رو، این حرف رو نمیزنه، نمیگن زمین آمد نفس شد. چرا؟ اون یه بحث دیگری داره، درباره نفس حرف نمیزنه. یعنی نفس رو نمیگه که بر اثر تکامل ماده درست شد، میگه ماده تکامل پیدا کرد، نفس از بالا به شفاظه شد. ولی قصد سعود هم قبول داره، منطقه نمیگه نفس بر اثر تکامل زمین به وجود آمد، میگه بدن بر اثر تکامل زمین به وجود آمد، نفس میفاده. نه، لزومی نداری. قوس صعود لازم نیست حتما از زمین شروع بشه. قوس صعود یعنی موجود تو که توی عالم تو قوس ترقی کنه. حالا ترقیش از ناحیه زمین باشه، از ناحیه خورشید باشه، از ناحیه مجردات عالیه باشه، هر کی بشه باشه. جس که ترقی کنه تا مرحله فرسی، البته اینجا مثلا نشده، ولی برسه به مرحله قیامت. برابر کدوم نظر؟ برابر نظر مشخص هم جز ترقی نمی کنه، جز ترقی. قوس صعود لازم نیست از زمین شروع کنه. شما یه مبنایی رو گرفتید، میبینید با این مبنا مثلا درست هم نمی خون، مبنا رو رها کنید. شما میفرمایید قوس صعود باید از زمین شروع کنه بره تا عقل برسه. اینو ایشون داره میگه، مشاکه اینو نمیگن. مشا میگه که قوس صعود اینه که از عناصر شروع میکنه، بعدم با افاضاتی که میشه میرسه به عقل، با افاضات میرسه، نه زمین بیاد عقل باشه. یه حرف ایشونه، حرف اونها نیست، در مبنای اونها این مسئله که شما فرمایید نیست. شما میخواد مبنای ملا صدرا رو بگیرید و بعد به وسیله مشا توجیهش کنید. خب این کار درستی نیست، این کار نکنید. الاشراق الرابع فی تکبر النبات و الحکمت فیها، نبات چگونه متکون میشه، بعد چه حکمتی دارد که خدا نبات رو متکون بکند. بله، یه بار بحث در انسان داریم که قوس نزول و صعود داره، به تعداد انسان ها قوس نزول و صعود داره، چرا در جای خودش گفتن. یه بار بحث در قوس نزول وجود داریم، وجود که همه موجودات گرفته دیگه، چندتا یعنی چی؟ همه موجودات در این وجود صعود و نزول دارن. چندتا قوس داریم؟ یه قوس بیشتر داریم، کل وجود، کل وجود من العقل با تمام افراد، نزول میکنه به مثال، مثال به طبیعت، میاد میرسه به عناصر، عناصر با تمام افراد، میاد میره معادن، معادن با تمام افراد، انسان ها با تمام افرادشون، حیوان ها با تمام افرادشون صعود میکنه. چیزی باقی نمیمونه که برایش یه وجود دیگه درست کنی. یک وجوده که سیر نزولی رو انجام میده، بعدم سیر صعودی رو. این قوس نزول صعود همین روشن نشده. روشن بشه، البته در اشارات من گفتم سه تا قوس نزول و صعود درست کردم. یک قوسش تکرار میشه، دو قوس دیگه تکرار نمیشه. یک قوسش که الان اصلا مثلا نکردم، یه قوس انسان هست که از عقل شروع میکنه یا از وسط ها شروع میکنه، به عقل ختم میکنه یا در وسط ها ختم میکنه، که اصلا یه قوس دیگه نیه. یه قوسه که کل عالم به وجود کار نداریم، کل موجودات عالم، من العقل میاد به مثال، مثال میاد به طبیعت، میاد تحیلا دوباره شروع میکنه، باز کل عالم، نه انسانش جدا بشه، حیوانش جدا بشه، کل عالم میره تو عالم برزخ، باز کل عالم میره تو عالم زیر. یا قوس نزول و صعودی که اینا مثلا نشده، اینا مشا این دوتا رو بطره نمی کنه. قوس نزول و صعودی که مشا میگه، ملا صدرا میگه، همه فلاسفه میگن، قوس نزول و صعود در خود وجوده. یعنی کل وجود تنزل میکنه، کل وجود ترقی میکنه، که دیگه به افراد کار نداره. هر فردی شما داشته باشید، میلیاردها فرد، بی نهایت فرد هم داشته باشید، یه قوس نزول و صعودی شما نداری، چون کل وجود داره تنزل میکنه، صعود تفاوت میکنه. یک وجود دارید، یک صعود، یک نزول. این معنی
برای اینکه کل وجود داره در وجود داره،
چی تکرار میشه؟ وجود تکرار میشه.
بازم
این وجوده، بازم وجوده. ببینید وقتی وجود اون بعدی هم چه شروع میشه، بازم وجوده دیگه. خیلی خب، پس دیگه تو همینه. ما یه قوس صعود و نزول بیشتر نداریم که مال وجوده. حالا این وجود موجودها متعددن، هر کدومشون یه قوس داره، حتی دیگریه. کل وجود یکی بیشتر نیست. کل وجود، وجود و ماهو وجود یکی بیشتر نیست. پس قوس نزول صعودش هم یکیه. موجودا رو ملاحظه کنید، بله متعدده. به تعداد موجودا ما قوس نزول صعود داریم. اون یه بحث دیگریه که الان مطرح نیست. اون چه کلام مطرح قوس نزول صعود خود وجوده. بله. بله. مستقل بود ولی بالاخره به نفس کشیده شد. به نفس کشیده شد یعنی زمین ترقی میکنه، ممکنه به نبات برسه، ممکنه ترقی کنه به انسان، به حیوان برسه، ممکنه ترقی کنه به انسان برسه، انسان به عقل نرسه، ممکنه ترقی کنه به انسان برسه، انسان به عقل برسه. یعنی اختصاص به این نداشت. کلا زمین کثیف میتونه بر اثر تأثیر مافوق لطیف بشه. حالا لطافتش تا چه حد دیگه بستگی داره. یه وقت تا نبات میرسه تمام میشه، یه وقت تا عقل میرسه تمام میشه. الاشراق و رابه فی تکبر نبات و الحکمت فی ها. خب این اشراق خیلی مطلب نداره. مزاج که همون کیفیت متوسطه، در معدن موجوده، در نبات هم موجوده، فقط در عناصر کیفیت ها جدا هستند. در مرکبات کیفیت ها با هم ترکیب میشن، یک کیفیت متعادل و متوسط درست میشه که اسمش میذاریم مزاج. این مزاج همون تا که گفتیم در معدن نزدیک به حواشی و دور از وسطه. یه خورده اگر یه قدم آمد جلو در نبات، در نبات یه قدم میاد جلو، یعنی میاد به سمت مرکز و از حاشیه دور میشه. سنت خدا بر این جاری شده، عبارت بسیار جالبی است که مدتی پیش در یکی از کتاب ها مثل در توحید صدوق بود اشاره کردن، که حسیل مولا صدرا میگه، جاش همینجاست، میگه که سنت خدا بر این جاری شده که اگر کسی یک وجب، کسی هر موجودی حتی معادن نباتات، یک وجب به سمت خدا نزدیک بشن، خدا اونها را یک ذرا به سمت خودش نزدیک میکنه. نه خدا یک ذرا به سمت اونو نزدیک میشه، خدا که تنزل نمی کنه، خدا پایین نمیاد، اونا رو ترقی میده. اونا یک قدم گذاشتن، یک وجب آمدن جلو، خدا یک ذرا میاردشون جلو. به ترقیشون میشه. خب اگر نبات یک قدم جلو گذاشت، خدا هم کمکش میکنه، این رو به حد توسطی که لایقه میرسونتش. وقتی به این حد رسید، نفس نباتی به شفاده میشه، خلعت نفس نباتی بر اون میپوشاند. خب بعد با این خلعتی که پیدا میکند، با این خلعتی که پیدا میکنه، نوعش قابل دوام میشه، در حالی که قبلا شخصش قابل دوام بود. قبلا که جماد بود، شخص جماد قابل دوامه، جماد باقی میمونه، نمیمیره، مگر حالا بر اثر حوادث تراشیده بشه، کسی بهت بشکنتش، چیکار بکنه؟ اونم باز از بین نمیره، بازم اون به یه صورت دیگه خاش میشه، بازم هست، هیچ وقت جماد از بین نمیره، صورت عوض میکنه. این سنگ بزرگ بر اثر اینکه بارون خورده بالاخره تبدیل میشه به سنگای ریز، سنگای ریز هم تبدیل میشه به ریزتر و آبها کذا، تو میشه به صورت رمل در میاد، ولی از بین نمیره، صورت فقط عوض میکنه. پس جماد از بین رفتن نیست، شخصش باقی میمونه. اما نبات اینطور نیست، نبات از بین میره. خب چون از بین میره، خدا یه روشی رو در نبات ابداع کرده که نوعش باقی بمونه با اون توالد و تناسلی در نبات حیوان انسان، که بقای شخصی تبدیل شد به بقای نوعی، به او صورتی افاضه کرد که به توسط این صورت اگرچه شخص باقی نمیمونه، نوع باقی میمونه. چون بعدن میگیم این صورتی که از کارهایی که میکنه کار توالد و تناسله، کار تولید مثله، این صورت بر اثر تولید مثل باعث استبقایت بقای نوع میشه، نوع باقی میمونه اگرچه شخص باقی نمیمونه. پس موجودات بعضی ها به شخصه باقی میمونن، بعضی ها به نوعی باقی میمونن. اگر چیزی رو خدا بهش این صورت رو افاضه کرد، با داشتن این صورت شخص دیگه نمیتونه باقی بمونه، ولی نوع باقی میمونه. بعد هم یه توضیحات دیگری دارن که خدا چگونه جود خودش رو در وارد نبات تمام کردش، انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. لما کان مزاج نبات اقرب الال اعتدال مزاج المعادن، مزاج در نبات به اعتدال و توسط نزدیکتر از مزاج در معادن است. فتختا خطوتن، فتختا خطوتن الی جانب القدس، پس نبات یک گام به سمت قدس و به سمت تجرد برداشته، به سمت توسط و تجرد یک گام برداشته. و قد جرت سنت الله تعالی که ان من قرب الیه شبرن قربه ذراعن، اگر کسی یک وجب بیاد، خدا او رو یک ذراع نزدیک میکنه به خودش. خب حالا که یک قدم این نبات به سمت قدس برداشته، حالا لایق شده که خلعتی به نام نفس نباتی بر او پوشنده شود. فعفاد خداوند متعال له خلعت صورت کمالیت، خلعت صورت کمالی به او افاضه کرد. خلعت در لغت و در اصطلاح به اون ردایی گفته میشه که شخصی از روی دوش خودش بر میداره، افاضه میکنه به دیگری، میندازه به دوش دیگری. مثلا میاد مدح پادشاهی میکنه، پادشاه هوای دوش خودشو بر میداره، میندازه رو دوش اون، میاد خلعت، لباس خودشو در میاره. حالا لباس لازم نیست تنش باشه، لباسی که میپوشیده یا میتونسته بپوشه میده به این آقا، این خلعت. در خلعت همونطور که ظاهر عبارت نشون میده، خلعی لازمه، باید ورد داره از خودش بکنه بده به اون، از خودش باید بکنه بده به اون. در این نفس نباتی خلعت عبارت جالبی نیست، چون اینطور نیست که این صورت صورتی بوده برای خدا که خدا از خودش کنده داده به نبات. اینجا باید بگیم عطیه است، خدا عطا کرده. بله کمالش خدا داره، رقیقش رو به این میده، ولی در رقیقه دیگه چندن صرف نمی کنه. بله مجاز هم درست نیست، مگه هر مجازی درسته؟ این هر چیزی مجازه، مگه هر چیزی درست؟ نه هر مجاز درسته، ولی مگه هر چیزی مجازه؟ ببینید وقتی من این لباس رو در آوردم دادم به این آدم، دیگه خودم این لباس رو ندارم، این میشه خلعت. اما خدا حقیقت نفس نباتی که پیش خودشه که اونو به کسی نمیده، رقیقشو میده. رقیقه رو شداد فاقد رقیقه میشه، کند از خودش، عطیه، نه خلعت. توجه میکنید که تعبیر عطیه میشه خیلی بهتر از تعبیر عطیه بود. مجازم در اینجا جا نداره. چرا دیگه عطیه هست؟ بله؟ نه، اگر هدیه بده و خودشو مالک نگه داره، میگه من این عطا میکنم به تو ازش، اینو به تو عطا میکنم که استفاده کنم. اگر نه، خلعت منه کندنه ها، نمیتونه بگه ملک من نیست دادم به تو، ملک من هست دادم به تو که تو ازش استفاده بکنی و این هنوز ملک من باشه. این خلعت استشو نمیداره، خلعت اینی بکنه دیگه، دلش هم ازش بکنه، کند داد بگون اون میشه مالک، ولی ملک مجازی، اول مالک مجازی من بودم بعد مالک مجازی این آقا میشه. در عطیه اینطور نیست، ممکنه چیزی به او عطا کنم بگم خب وقتی حاجتت برآورده شد به خودم برگرد یا خودم ازت پس میگیرم. حالا اول خلعت تعبیر جالبی نیست، اگر خواستین توجیهش کنید ببین نداره، توجیهش کنید معناشو به عطیه برمیگردونید اون وقت میشه درست. شما معلوم تو ذهنتون دارید به عطیه برش میگردونید. فافاد له خلعت صورت، البته استعاره هست در اینجا، آریه آورده یعنی تشبیه کرده صورت رو به لباس، این میشه استعاره. بعد آریه آورده براش، این استعاره بلکنایه بود، بعد آریه آورده براش یکی از خصوصیات مشبهون به این لباس رو که خلعت باشه، این میشه استعاره تخیلیه. اگه درست گفته باشم، خیلی بعید و لحظه شدم، احتمالا درست گفتم. تشبیه صورت به لباس استعاره بلکنایه، آری آوردن یکی از خصوصیات مشبهون به، یعنی خصوصیات لباس که خلعت، استعاره تخیلی است. دارم درست گفتم، چون این استعاره به خیال می اندازد که واقعا این مشبه همون مشبهون به است، استعاره این چه تخیلی. فعفاد لهو خلعت صورت کمالیت، که این صورت کمالیه این خصوصیت رو داره. یستبقا بها یا یستبقی بها، بله خب، یستبقی یا یستبقا، یکی از این زور یستبقی بها، درست میخونم دیگه، گاهی یک طبقا میخونم میگن یک طبقی، گاهی یک طبقی میخونم دوباره میگن یک طبقا، حالا هر کدوم اشتباه. تطبقی نیست، یک طبقی یا یک طبقا، حالا مهم نیست این، خیلی معنی خیلی مهم نیست، به لغت مراجعه میکنید درست میشه، اینا خیلی مهم نیست. یک طبقی و ها نوهو، نوهو فعال یک طبقی یا من، ولی یک طبقی بها، یعنی خدا باقی می دارد به نوهو به واسطه این صورت کمالیه، نو این نبات رو، خود شخص نبات که باقی نمی مونه، به وسیله این صورت کمالیه خدا نوعش رو باقی می داره، یعنی صورت کمالیه رو می ده، که این صورت کمالیه منشأ میشه برای تولید و تناسل و نتیجتا بقاء نو. لعدم احتمال دیمومت شخصیه، زمیر احتمالی به نبات برمیگرده، چون نبات نمیتونه متحمل دوام شخصی بشه، یعنی خود شخصش باقی نمیمونه، لذا با این صورت کمالیه خدا نوعش رو باقی میداره. لمکان لطافت مادتهی فوق الکمال، این لمکان لطافت مادتهی رو میتونید علت بگیرید برای لعدم احتمال دیمومت شخصیه به این صورت. چرا متحمل دوام شخصی نمیشه؟ چون ماده نبات لطافتی بیش از جماد داره نمیتونه دوام پیدا کنه، لطیف بالاخره از ذهن خواهد رفت، اما جماد به خاطر لطافتی که نه، به خاطر اینکه لطافت نداره دوام شخصی داره. چون لطافت نبات فوق جماده، به این جهت اگر جماد دوام شخصی داره نبات دیگه نمیتونه دوام شخصی داشته باشه. این لمکان همونجور که توجه کردید دلیل میشه برای لعدم احتمال دیمومت شخصیه، نبات متحمل دیمومت شخصی نیست به خاطر اینکه لطافت مادش، به خاطر لطافت مادش که لطافتی فوق جماد. میتونید لمکان لطافت مادتی فوق الجماد رو دلیل بگیرید برای فعفاد له خلعت صورت کمالیه، چرا بهش صورت کمالی داد؟ چون لطافت دارد، لطافتی بیش از جماد و به خاطر همین لطافت قابلیت دارد که بهش این خلعت داده بشه، اما جماد که این لطافت رو نداشت قابلیت این خلعت رو نداشت. البته اگر تحلیل بگیرید بر اون اولی که لعدم احتمالهی باشه ظاهرا بهتره، اگر چه تحلیل برای افاد لهو خلعتا هم غلط نیست. در جسمیات بله، نه در جسمیات هرچی لطافتش بیشتر باشه قابلیت دوام نداره، ولی نه لطافتی که به تجرد برسه، اون که قابل دوامه، اون که اصلا دائمه. نه لطافت ماده ها، لطافت ماده یعنی اونجایی که ماده باشه، اونجایی که ماده باشه. اگه ماده لطیف باشه زود زائل میشه. مثلا شما توجه بکنید بخار چقدر زود زائل میشه چون مادهش خیلی لطیفه. اما فرض کنید گوشت انسان، انسانی که مرده، حیوانی که مرده، این بدنش لطیف هست اما به اندازه بخار نیست، زود متفسخ و متفرق نمیشه به اندازه بخار. هر چی جسم لطیف‌تر باشه زودتر به طرف زبان. بله، حالا به هر جور تراکم شمتر که نمیتونیم بگیم، مثلا فرض کنید که تراکم بدن حیوان و انسان شاید خیلی فرق نداشته باشه، شاید هم واقعا یه فرقی بینشون باشه، علایان هرچی باعث لطافت میشه. لطافت هرچی هم لطافت تجردی نیست، چون لطافت ماده داره میگه. لطافت ماده معلومه اصلا بحث مادیاته. بله لطافت تجردی که دوام شخصی میاره، این لطافت ماده هست که مانع دوام شخصیه.
قابلیتش رو
جسم بله بله قابلیتش بیشتر، قابلیتش
لطیفتر
ماده لطیفتر میشه دیگه. ماده وقتی لطیفتر شد قابلیتش بیشتر میشه. فنزور بعد میفرماد که حالا نظر کن ببین خدا که جلوی دیمومت شخصی این موجود رو به خاطر لطافتی که حفاظه کرده گرفته، از طریق دیگر دیمومت بهش حفاظه میکنه، از طریق نوبش دیمومت حفاظه میکنه. پس چقدر این جود کامله که هیچ موجودی رو رها نمیکنه. اگر یه موجودی از یه جا ناقص میشه از یه جا دیگه کاملش میکنه. فنظر کیفت هممل جود، کیفت هممل جود الواهب الحق. الفلام جود درست نیست. شما الفلام داری کتابتون؟ الجود داره یا الجواد داره؟ اگه تمم الجواد الواهب الحق نقصان دیمومه بود خوب بود، حالا که جواد نیست الفلام الجود رو باید بزنیم. جود الواهب الحق تمام کرده نقصان دیمومت شخصی رو. فنظر که چگونه تمام کرده جود واجب تعالایی که واهب است و حق است، این جودش تمام کرده نقصان دیمومت شخصی را در این صنف، یعنی در صنف نبات تمام کرده به اعطا، به اعطا متعلق به تمام است، تمام کرده این نقصان را به این که عطا کرده به او دیمومت نوعی را. حالا چه اینطور اگه اونجورم بود ممکن بود معنیش کنیم. عبارتی که الان داریم چطوری معنیش کنیم؟ تقدیم و تأخیر به اختیار خودمون. خب ما میتونستیم عبارتی بیاریم، اما عبارتی اینجا رو الان چطوری حلش میکنیم؟ خب اگر جود جا به جا کنید تازه درست هم در نمیاد. تمم الواهب الحق الجود را نقصان دیمومت رو، این بازم جود در نمیاد. جود هم با آخرش کنید فایده نداره. فوفا قسطه من البقا، خدا به طور کامل بهره این نبات رو از بقابش داد. چطوری داد؟ به این نحوه که قوه رو در اون نهاد به نام قوه مولده، که این قوه مولده از بدن این موجود مقداری رو که لازم می‌بینه قطع می‌کنه و به عنوان نطفه یا به عنوان بذر ذخیره می‌کنه، از بدنه می‌گیره. قوه مولده از بدنه درخ یا از بدنه حیوان یا از بدنه انسان بخشی رو جدا میکنه، که این بخش بعد از هی جدا شدن و فعل و انفعالاتی که روش انجام میشه به صورت بدر در نبات، به صورت نطفه در حیوان و انسان در میاد. بعد همین بدر رو مبدع شخص دیگری مشابه همین شخصی که ازش این قسمت کنده شده قرار میده، که این درخت دوباره، این بدر دوباره میشه همون درخت، این نطفه دوباره میشه مثل همون حیوان. به این ترتیب با قوه مولده نوع حفظ میشه، یعنی بر اثر تعاقب اشخاص که به وسیله قوه مولده انجام میگیره نوع حفظ میشه. سبب فاقد تهو من البقا، خدا به طور کامل بهره این نبات رو از بقا به اود حفاظه کرد. فستبقا، عبارت توجه کنید، فستبقا نوع ما وجب فسادهو، به اضافه بخونید نوع ما نگید، فستبقا نوع ما وجب فسادهو به قوت مولدتن، به قوه متعلق به استبقاست، باقی نگه داشت نوع موجودی رو که باید فاسد شود، اون فردی رو که باید فاسد شود، باقی نگه داشت نوع اون فردی رو که خود اون فرد باید فاسد می شد، اون فرد باید از نمیون می رفت، چجوری باقی نگهش داشت؟ به سبب قوه مولده، که قوه مولده او فعالیت کرد، نایبی رو قرار داد، اون وقت گفت حالا تو صاحبه این نایب، اگر مردی مردی، مهم نیست، نایبت هست. فستبقا این نوع رو به وسیله قوه مولدهی که کار قوه مولده اینه، قاطعتن لفضلتن من مادتی، زیادی رو از ماده این موجود قطع میکنه، میبره، جدا میکنه، مادتی بنگده به مای ما وجب، ضمیر مادتی برمیگرده به مای ما وجب فساده، از ماده این فردی که میخواد فاسد بشه، یعنی از ماده بدنیش، از ماده درختیش، از هرچی، فضله و اضافه ای رو قطع میکنه، جدا میکنه، روش فعل و انفعال میکنه، به صورت بذر درش میاره یا به صورت نصفه درش میاره، که یکون مبدا شخص آخر تا مبدا شخص دیگر شود. خب این بیان نفس نباتیه، این بیان نفس نباتیه که با این بیان روشن شد که قوه مولدش چه میکنه. بعد دو تا قوه دیگر هم برای نفس نباتیه داریم، یکی قوه قاضیه، یکی قوه منمیه. منمیهش هم میخونم حالا تا بعد به بقیهش برید ببینیم قاضیهش رو میشه خون یا نه، منمیهش رو میشه خون، یواش یواش میدیم جلو بیاره تخبت جلو. میفرماد که این شخص تا حالا بحث در نوعش بود، حالا در شخصه، همین شخصی که خدا الان آفریدش بعد از اینکه قوه مولده به کار افتاد، قسمتی رو از بدن قبلی جدا کرد، حالا این قسمت بر اثر فعل و انفعالات زمین یا رحم تبدیل میشه به درخت جدید یا انسان و حیوان جدید. این انسان و حیوان جدید الان ناقصه، چرا؟ چون جدا شده از یه بدن کامله، خودش اصل نبوده، جدا شده، پس ناقصه. حالا که ناقصه باید تکمیل بشه به وسیله قوه منمیه و رشد کردن تکمیل میشه، یعنی قوه منمیه دست به کار میشه، غذایی که اضافه آمده صرف ترمیم تحلیلات نشده، اون غذا رو صرف رشد بدن میکنه، این درخت رشد میکنه، حالا تازه بعد از اینکه رشد کرد میشه مثل درخت قبلی دیگه، درسته جدا شده بود از اون ولی میشه یک درخت کامل، این انسان دیگه رشد میکنه و میشه یک انسان کامل، مستقل میشه، دیگه احتیاج به پدر مادرم نداره. پس چون هر شخصی بعد از تولدش ناقصه، علت نقص نمینه که از بدنه دیگری گرفته شده، از بدنه اون سابقی گرفته شده، چون ناقصه احتیاج به تشمیل داره، خدا به واسطه جود خودش و به عنایت خودش قوه دیگری رو غیر از مولده در این موجود قرار میده به نام قوه منمیه، که اون قوه منمیه عهده‌دار جبران این نقص است، باعث میشه که این موجود رشد کنه و اون نقصش از دست بده و به کمال برسه. ولما لم یحصل کماله شخصی اول مرتین، و چون کمال شخصی این موجودی که تازه متولد شده اول مره، یعنی هنگام تولد، هنگام وجود ابتدایی حاصل نشده، چرا این کمال شخصی حاصل نشده؟ لکون مادتی جز ان لمادت شخص سابق، چون مادتش جز ماده شخص سابق بوده و شخص سابق جدا شده بوده، چون که شخص کامل نبود در بدو خلقتش و در بدو وجودش، رتب این واجب تعالی لهون نامیه، قوه نامیه رو براش مرتب کرد، قوه نامیهی که باعث می شود که این موجود در اقطار ثلاثه زیاده پیدا کند، یعنی در عمقش، در عرضش، در طولش رشد کنه، در هر سه رشد کنه، نه در عمقش رشد کنه در اون نای دیگه رشد نکنه، یه موجود بی توازنی در میاد. علا نسبت محفوظت لائقت، علا نسبت متعلق به زیاده است، این زیاده‌ای که در اقطار حاصل میشه با نسبت محفوظ لایق انجام میشه، نه همینطوری، نه همینطوری از یه طرف فرض کنید که رشد زیاد بشه، از یه طرف رشد کم بشه، انسان کج و کوله به وجود بیاد یا درخت کجی درست بشه، نه، علا اقطاری که زیاده‌ای که علا نسبت محفوظت لایق است، یعنی متناسب رشد میکنه، اگر در طول رشد کرد به تناسب در عرض هم رشد میکنه، در عمق هم رشد میکنه، و همچنین اگر در عمق رشد کرد یا در عرض رشد کرد، که رشدش بی تناسب نیست، در یه طرف رشد داشته باشه در یه طرف رشد کم، در همه جا رشدش متناسبه. ظاهرا دیگه نمیرسیم اون بقیه رو بخونیم، اون بقیه که مال قوه تغذیه سیشلو میشلو اونو برای جلسه بعد. الحمدلله.